أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ذیل دلیل سوم بر اثبات تجرد نفس ناطقه سؤالی مبسوط مطرح شد. و اجمال اون سؤال این بود که نسبت به برهان سوم گفتند شما که می‌فرمایید اگر محل مجرد نباشد اون صورت کلی معقوله در محل مادی منطبع می شود و در این صورت به تبع محل این صورت کلی معقوله هم دارای ویژگی ها و قیودات مادی خواهد شد. این اشکال از این جهت مشترک است بین اینکه نفس مجرد باشد یا مادی. اگر نفس هم مجرد باشد باز همین اشکال مطرح است، چون اون صورت کلی معقول مثلا از انسان الان وقتی که آمده در یک نفس و یک شخص او رو ادراک کرده، الان اون تشخص پیدا کرده، بالاخره الان اون صورت کلی معقوله که زید او را ادراک کرده، آیا اون صورت موجود هست یا نه؟ اگر موجود نباشه که اصلا حرف نیست. اگر موجود هست از شی مالم تشخص نمیشه، تا تشخص پیدا نکنه موجود نمیشه، پس باید شخصی بشه تشخص پیدا بکنه. حالا این محلش چه مجرد باشه چه مادی، در هر دو صورت این کلی تشخص پیدا میکنه، تقید پیدا میکنه و از طرفی همچون علم کیف نفسانیست، این صورت در این محل حلول میکنه و این محل او را میپذیرد. این دو جهت در این اشکال بود که در هر صورتی این دو اشکال هست، چه نفس مجرد باشه چه نباشه اون کلیت از کلی بودن میفته. این اشکال رو فخر رازی هم در مباحث مشرقی ذکر کردم و در پایان اشکال رو پذیرفتن، جوابی ندادن، نتونستن بدن. مرحوم صدرالمتعالین الان میخواهند به این اشکال در هر دو شعبهش جواب بدن، هم اون اشکال شخصیت و کلیت رو و هم اون اشکال حلول و قابل بودن رو. میفرمان اقول و هازا اشکال و صعب الانحلال مذکورون فی مباحث الماهیات فی العلم الکلی و مباحث الکلیات فی علم المیزان. می فرماد این اشکال خب صعب الانحلال، حل این اشکال به راحتی نیست، لذا کسانی مثل فخر رازی هم سرانجام پذیرفتن این اشکال رو. این اشکال هم در مبحث ماهیات در الهیات معنی الاهم فلسفه مطرح است و هم در مباحث کلیات در منطق، اونجا که میگویند صورت ذهنی اگر موجود است چگونه کلی است. در همه این موارد این اشکال هست که صورت ذهنی اگر موجود است چگونه کلی است، موجود بودن بدون تشخص نمیشه، هم موجود باشه هم کلی باشه به کیفیت توفیق. مرحوم صدرالمتعالین در حل این اشکال بفرماد وقت تفسینا عنه به ان مناط الکلیت و الاشتراک بین کثیرین هو نحو الوجود العقلی. اجمال حل این اشکال از دیدگاه ایشون این است که می فرمایند همانطوری که وحدت اقسامی دارد و کثرت اقسامی دارد و هر وحدتی با هر کثرتی مقابل نیست، بلکه هر وحدتی با کثرت رو در روی خود مقابل همان جمع نمی شوند، کلیت و شخصیت هم این چنین است. کلیت را اقسام است، شخصیت را اقسام است. اینجور نیست که هر کلیتی با شخصیت نسازند، سازگار نباشند. باید ببینیم کدوم کلیت با کدوم شخصیت رو در روی همان و با هم سازگاری ندارند. وقد تفسینا، این اشکال الان فعلا اشکال شخصیت و کلیت رو مطرح میکنند. آن اشکال بعدی رو در پایان مطرح میکنند که اصلا صورت علمی عرض نیست، که رابطه نفس و صورت علمی رابطه عرض و معروض باشه. فعلا اشکال اول، وقد تفسینا انه، از این اشکال به این که به ان مناط الکلیت و الاشتراک بین کثیرین، مناط این کلیت اون نحو وجود عقلی است. هو نحو وجود عقلی فصورتو، حالا این صورت عقلی، فصورتو و این کاند واحدتون متعینتون ذات و هویت شخصیت. صورت اگرچه دارای وحدت و تعین و دارای هویت شخصی است، لکن الهویت العقلیت و تعین الذهنی و تشخص العقلی لا ینافی کون الصورت متساویت نسبت الی الکثیرین. صورت اگرچه با دارای وحدت و تعین است و ذات هویت شخصی داره، ولی هویت عقلی او و تعین ذهنی او و تشخص عقلی او منافات با این ندارد که این صورت متساوی و نسبه بین کثیرین باشد. ولا یمنع تشخص العقلی و الکلیت، از تشخص عقلی با کلیت ناسازگاری نداره. ممکنه یک چیز دارای تشخص عقلی باشد، این با کلیت هماهنگه. اون تشخص جزئی است که با کلیت نمی‌سازه. اگر تشخص عقلی داشت با کلیت منافاتی ندارد. ولا یمنع تشخص العقلی و الکلیت و انما المانع عن العموم و الاشتراک هو الوجود المادی و تشخص الجسمانی الذي يلزمه وضع خاص و عین خاص و مقدار خاص. اون چه که مانع است از این که یک تشخصی با کلیت هماهنگ نباشد، اون چه که مانع است از عموم و اشتراک، اون وجود مادی و تشخص جسمانی است نه تشخص عقلی. تشخص جسمانی است که مانع کلیت است، همونی که الذی یلزمه، یعنی لازمه تشخص جسمانی وضع خاص داشتن و عین خاص داشتن و مقدار خاص داشتن است. و تختلف نسبت هذا الشخص الی غیره من الاشخاص الجسمانیه و الغبیات المادیه که ذوات الاوضاع مختلفه هستند. فتختلف نسبت هذا الشخص که خود دارای خصوصیات هست الی غیره من الاشخاص الجسمانیه و الغبیات المادیه که اینها ذوات اوضاع مختلفند. این تعلیق حکم بر وضع مشعر علیت است که می‌فرماید ذوات اوضاع مختلفند، چون ذوات اوضاع مختلفند با کلیت سازگاری نخواهند داشت. اما اون که شما اعتبارات را مطرح کردین و نمونه های را هم در سوال ذکر کردین، گفتیم مگر اینکه ما بگیم این صورت عقلی کلی برای او دو اعتبار باشه، از اون اعتبار که قائم به نفس است و حال در نفس است، تشخص دارد، جزئیات دارد، ولی از اون اعتبار دیگر تشخص پیدا نکند. دو تا اعتباری که تو وضع دیشب مطرح کردم، شما فرمان نسبت به اون اعتباری که میگویید حلول در نفس کرده و تشخص پیدا کرده که خوب هست، اما در اون اعتبار دیگر یه اعتبار دیگری براش درست کنیم، بگیم با اون اعتبار دیگر کلیتش محفوظه. خب عنایت داشته باشید به این دقیقه. اون اعتبار دیگر که میگوید تشخص شخصی پیدا نکرده، به اون اعتبار موجود است یا نه؟ اگر موجود نیست اصلا حرفش رو نباید بزنیم، اگر موجود است به همون اعتبار از شیء مالم شخص نمیگه، به حرفی نمیمونه. ایشون فرماد ما این اعتبار دوگانه رو نمیپذیریم، اصلا چنین حرفی نیست. ولیس عندنا اعتبار کون صورت العقلیت کلیتا مشترکتا فیها غیر و اعتبار کونها موجودتا متشخصتا به شخص غیر. یعنی اون یه چیز باشه، دو تا اعتبار باشه، به یه اعتبار تشخص پیدا کرده، به اعتبار تشخص پیدا نکرده، ما اینو قبول نداریم. ما نمیگوییم دو اعتبار است، از یک اعتبار شخص و در یک اعتبار دیگر کلی. ولیسه اندنا که اعتبار و کون صورت العقلیت کلیتا مشترکتا فیها، این غیر یه چیز باشه، و اعتبار و کونها موجودتن متشخصتن به تشخصن، این غیران، نه اینو نمیپذیم. چرا؟ لأن ذلک الوجود نحو آخر من الوجود اشد و اوسع من ان ينحصر فی حد جزئی. بالاخره اون اعتباری که شما برای او درست کردید که تشخص پیدا نکنه، اگر موجود هست بدون تشخص نیست، منتها لأن ذلک الوجود این نحو آخر من الوجود است که اشد است و اوسع است، از این جهت که منحصر بشود در حد جزئی و یقصر رداؤه عن الانسحاب علا کثیرین که متوافقین فی سنخ ذلک المعنی محمول. اونچنان نیست که دامنش گسترش نداشته باشه، فراگیر نباشه مانند شخص خارجی، نه اینجور نیست. و جمیع المعانی و الماغیات فی انفسها و به حسب حد معناها مما لا یعبا عن الحمل علی کثیرین، تمام معانی و ماغیات فی انفسها خودشون از اون حد به حسب حد معنای خودشون اینا عبایی ندارن از حمل بر کثیرین، اینها قابل حمل بر کثیرینه. و کذالک اذا وجدت به وجود عقلی غیر مقید به وضع خاصن و مقدار خاصن، همینطور وقتی که اینا به وجود عقلی یافت شدن مقید به وضعی خاص و مقداری خاص نیست، باز کلیت اون محفوظ است، در حالی که شخص است کلیت او هم محفوظ میمونه. پس بنابراین کلیت و تشخص را اقسامی است، همونطوری که وحدت و کثرت را اقسامی است. هر وحدتی در مقابل کثرت نیست که با او ناهماهنگ باشه، ناسازگار باشه، و هر تشخصی با هر کلیتی همچنین. و کذالک اذا وجدت به وجود عقلی غیر مقید به وضع خاص و مقدار خاص. چرا؟ اذ الوجود العقلی نسبته الى جمیع الاوزا والمقادیر والامکنه نسبت واقع، برای اینکه وجود عقلی نسبتش به جمیع اوزا و مقدارها و امکنه ها نسبت واحد است، و در این حالی که شخصی تشخص عقلی دارد کلیت او هم محفوظ است، قابل صدق بر کثیر هم هست. فصورت العقلیت و لماهیت الانسان که محل بحث بود، اون صورت عقلی که برای ماهیت انسان هست، من حیث و وجودها مشترکون فیها بین کثیرین من نوعها، صورت عقلی برای ماهیت انسان هم از اون جهت که وجود دارد من حیث و وجودها، این صورت عقلی مشترک است در بین افراد کثیرین از نوع خودش. زید و عمرو و بکر و هر یک از اینا رو در نظر بگیرید، اون صورت عقلی ماهیت الانسان قابل صدق بر همه این افراد است. و هم من حیث و ماهیتها و معناها محمولتون علی کثیرین، هازا انسانون، زاکه انسانون، زالکه انسانون، یعنی از اون حیث ماهیت و معنای کلیش حمل می شود بر کثیرین، هم مشترک است در بین کثیرین به لحاظ نوعش، و هم اینکه قابل حمل است بر همه. یعنی اگر گفتیم هازا انسانون، اون مفهوم کلی الانسان بر او حمل شده، بر اونم حمل شده، بر اونم حمل میشه.
این
منحصه و وجودها یعنی این نوع انسان، وقتی که انسان رو در نظر میگیرید، الانسان مفهوم کلی عقلی الانسان از اون جهت ماهیت و حیثیت وجودیشون و معناشون هم مشترک است بین کثیرین و هم قابل حملن بر هر یک. اگر الان 8 میلیارد آدم وجود داشته باشه، این الانسان یک معنای کلی است که قابل حمل بر همه این افراد. هر کدوم که بگیم الانسانان، یعنی هم کردی اون معنای کلی رو بر او. چون تشخص عقلی الان، این تشخص عقلی با کلیتش مرافات نداره، تشخص جسمانی است که با کلیت مرافات داره. اگر ما تشخص جزئی را گفتیم این شی سفیده، تشخص این چنینی داره، این مال خودشه دیگه، این دیگه کلی نخواهده و با کلی منافات داره. اما اگر ما به نسبت تشخص عقلی نوی در بحث دیروز هم اینو عرض کردیم به یه مناسبتی گفتیم وحدت نوی با کلیت سازگاره، اما اون وحدت شخصیست با کلیت سازگار نیست. الانم می فرماد اون تشخص نوی کلی عقلی، این یک نوعه تشخص داره، منتها تشخصش عقلی است، این با کلیت هم همه. این راجع به اون اشکال شخصیت و کلیت، چون دو تا محور بحث در اشکال دو چیز بود دیگه، یکی شخصیت با کلیت چون جمع میشه که عرض کردیم در خیلی از جای مسائل فلسفه در بحث وجود ذهنی هست، در جای دیگه هست، در همه جای این اشکال از اون اشکالهای نفسگیره و کسانی مثل فخر رازی در نوع اینجور جاها خلاصه یا پذیرفتن از کنارش رد شده که اگر شخص است، اگر کلیست، چگونه الان در این شخص گنجانده شده. زید الان به عنوان یک شخص ادراک کرده این کلی رو، هم کلی بمونه و هم شخص رو ادراک کرده باشه. اشکال دوم و بحث دوم در این بود که چون کیف علم کیف نفسانی است، این صورت عقلی الا و لابد حلول کرده است در این محل، حال در این محل است. اگر این محل هر صورتی داشته باشه او به همین صورت در میاد، اگر محل مقید باشد اون حال مقید خواهد شد. حالا اینا میخوام بفرمان ثم انک قد علمت من طریقتنا، که دیشبم اشاره عرض کردیم ثم انک قد علمت من طریقتنا فی العقل و المعقولات، که ان التعقل لیس به حلول صورت المعقولت فی الجوهر العاقل. ما که تعقل را رابطه عاقل و معقول را، رابطه نفس و صورت علمی را رابطه قابل و مقبول نمیدونیم، فعل و فاعل میدونیم، و صورت علمی قائم به نفس است، به قیام صدوری. نفس در بعضی از مواقع نسبت به مدرکاتش مستر است، در بعضی از جاها مظهر است. ان التعقل ليس بحلول صورت المعقوله في الجوهر العاقل حتى يكون صورت الجوهر عرضا و يلزم الاشكالات المذكوره، تا شما بیایید اون مسئله عرض بودن رو در بگیرید، بگید که علم عرض است، از کیف نفسانی است و نفس محل اوست و این عرض بر او عارض می شود. حتی یکون صورت الجوهر عرضن، وقتی هم عرض بود لازمش این همه اشکالات باشه، و یلزم الاشکالات المذکورتو در چندین جای فلسفه، هم فی الوجود ذهنی دوم و هاونا در ادله تجرد نفس، و سوم و مباحث و علم الباری. در همه این موارد این اشکال هست و این حرف ما همینه که اگر ما علم را، تعقل را، حلول صورت معقول در جوهر عاقل بدونیم، این اشکالات خلاصه گریبان ما را گرفته. که شما عرض کردیم این اشکالات برطرف نمیشه الا که مبنا رو باید درست کرد. ما با این مبنا که علم حلول از صورت علمی حال در محل نفس است، اگر چنین مبنایی داشتیم این اشکالات همواره باقی است. پس بنابراین ان التعقل ليس بحلول صورت المعقولت فی الجوهر العاقل چیه پس؟ بل صور العقلیت للجواهر جواهر قائمتون به ذواتها و به مبدعها. محل اصلا راه نداره، مسئله حال و محل نیست، مسئله فعل و فاعله، مسئله حلول و محل نیست که تا این حلول کرده باشه در اون. بله صور العقلیت و للجواهر، خود اینها جواهری هستند، اصلا مسئله عرض نیست، قائمتون به ذواتها به قیام صدوری و مبدعها که هم این جوهر قائم به ذوات است و هم به مبدعشان. و هیه این صور فی باب الوجود و تجوهر اقوا من ماهی صورتها من صور الخارجیت المادیه. این صور عقلی در باب وجود و باب تجوهر اقواست از اون صورهای خارجی مادی، مراتب وجودن. و فرمایش مرحوم صدر المتعالین در بحث علم بارها در اسفار فرمودند و تبیین کردند، ایشون اصلا علم را فوق مقوله میدونند، علم اصلا در مقوله نمی گنجد، نه جوهر است نه عرض. علم از جنس وجود است و اون ماهیت است که یا جوهر است یا عرض است. جوهر و عرض دو قسم از مقسمی هستن که ماهیت است. اما اگر ما علم را از جنس وجود دانستیم نه ماهیت، دیگه نه جوهر خواهد بود نه عرض خواهد بود. علم از جنس وجود است. اگر حکمای اشراق هم میگوین بحث وجود را به عنوان نور مطرح کردن، علم وجود است و وجود همون نور است. از این جهت انسان با علم انسان تر می شود، چون اون علمی که از سنخ وجود است به انسان سعی وجودی می دهد و انسان با علم فصحت وجودی پیدا می کند. چون این واژه فسحت و وسعت، وسعت در امور مادی به کار میبرن، فسحت در امور معنوی، میگن این زمین وسیعه، اما نمیگه این جان وسیعه، اونجا میگن فسیحه، فسحت. علم انسان فسحت وجودی میدهد، ارتقای وجودی به انسان میده، چون علم از سنخ وجود است. و اون آقای میگوین نور، اینا میگن وجود. بعد هم امام علیه السلام فرمود العلم نور، العلم وجود، یقذف الله به قلب من یشاء. و هی فی باب الوجود و تجوهر صورت صور عقلی اقوا من ماهی صورتها من صور الخارجیت المادیه. چرا؟ لکونه ها، یعنی این صور خارجی مادی مفتقرت الوجود الى المواد المتجددت الانفعالات و الاستعالات. چون این صور خارجی مادی نیازمندن وجودن به موادی که هم تجدد و انفعال و استعالات در اونها وجود هست، یعنی همون متجدد بودن و انفعالات و استعالاتی که مربوط به ماده است. و صور علمی خارجی مادی مفتقر و نیازمند به این مواد است، اما صور عقلی کلی نیاز به این ندارد، از این جهت عقل است. خب تا اینجا در بحث برهان سوم در تجرد نفس سه مقام بحث رو گذروندیم. مقام اول اصل برهان بود که که ذکر شد، مقام دوم اشکال بر عموم، مقام سوم جواب به اشکال. حالا ایشون میخوام بفرمان که اصل این برهان جایگاه چجوریه. همون حرفی که در برهان قبل زدم، میفرمان این برهان و حجتیست تام از این جهت که دلیل بر تجرد نفس است، شکی در اون نیست الا اینکه عمومی نیست. برهان عمومیت نداره. هر کس بتواند کلی عقلی رو ادراک بکند حتما این نفس مجرده. اما اینجور نیست که هر فقط کسانی مجردن که بتواند کلی عقلی رو ادراک بکنند. این از این جهت دیگه نیست. لذا نقدی که ایشون نسبت به این برهان دارن فقط از این جهت است که جمیع نفوس انسانی در این حد نیستن. تا به عبارت ان شاء الله پرداخت. والحمدلله رب العالمین.